بنده متقابلا عرض ارادت و سلام میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار، دانشجویان محترم و کلی بزرگانی که منت گذاشتن و از این حقیر دعوت کردن که به محضر شما در دانشگاه یزد عرض ادب بکنم. و امیدوارم که وقت شریف شما رو در این تصدیع کمتر اتلاف بکنم و سعی میکنیم بعد از چند نکته که به محضرتون تقدیم میکنم در ارتباط با عنوان این بحث در محضرتون باشیم، برای اگر ایرادی، اشکالی یا ابهامی است به عرایز من یا در عرایز من یا نکته دوستان، خواهران و برادران دارن که ما هم استفاده بکنیم در خدمتتون باشیم. عنوان کلی این بحث اسلام و انسان است و ما در زیل این عنوان عام به یک موضوع خاص انشاءالله بر یک موضوع خاص متمرکز میشیم و نکاتی رو به محضرتون تقدیم میکنم. اسلام و انسان در هم تنیدن سرنوشتشون. هر جا و هر وقت در تاریخ به انسان جفا شده به اسلام جفا شده و هر جا به اسلام ستم رفته در واقع به انسان ستم رفته است. همه کسانی که به نام دفاع از انسان یا دفاع از اسلام خواستند بین اسلام و انسان جدایی بیندازند و سرنوشت این دو رو از هم تفکیک بکنند یا پیروزی یکی رو در شکست دیگری ببینند و دنبال بکنند، هم به اسلام و هم به انسان جفا کردند. اسلام برای انسان یعنی برای کمال و رشد و رستگاری او در دنیا و آخرت آمده و انسان هم بدون اسلام به رستگاری در دنیا و آخرت اونطوری که شایستش هست نخواهد رسید. اما به اسلام و انسان چنان که عرض کردم در طول تاریخ و هم امروز جفاهای بسیار رفته است و یکی از این جفاها موضوع صحبت امروز ماست و اون نگاه های متحجرانه یا روشن فکری غیر متدیک به اسلام است و به انسان. بحث دین، روشن فکری و تحجر یه مسئله است که تا جایی که من بیاد میارم دورانی که ما هنوز نوجوان بودیم و شاید عده معتنابهی از شما دوستان یا به دنیا نیامده بودید یا در دوره‌ای که وارد مطالعات اجتماعی شده باشید نبودید، این مسئله اون روز همچنان مسئله روز بود، مسئله بسیار مهم که سرنوشت جامعه به اون کاملا بستگی داشت و به موضعی که در قبال این سوال اتخاذ میشد. اون دوران از نقل میشد از مواضع و تبیین هایی که از بزرگانی مثل سید جمال اسدآبادی، مثل مرحوم اقبال و دیگرانی تا بزرگان متأخر مثل مرحوم شهید مطهری، مرحوم شریعتی، مرحوم آل احمد و بزرگان دیگری در این باب اظهار نظرهایی کرده بودند. ما انواع و اقسام این اظهار نظرها رو میخوندیم و روش تأمل میکردیم و به نتایجی درست یا غلط میرسیدیم. امروز که به پشت سرم نگاه میکنم و به روبرو میبینم، همچنان مسئله دین، روشن فکری و تحجر مسئله روز ماست و ما باید به اقتضای شرایط جدید و در موقعیت جدید دوباره این مسئله رو با کمک هم مرور کنیم با توجه به تجربه گذشتگان و واقعیت‌های زنده امروز. و قصه تفکر دینی با همه فراز و نشیب‌هاش در جامعه ما موضوع اصلی عرایض من خواهد بود. من بعضی نکاتی رو از بعضی از بزرگان در باب نسبت دین با روشن فکری و تحجر خدمتتون عرض می‌کنم و به زمینه و در ضمن اون چه که به نظر حقیر میرسه و به ذهن خودم متبادر میشه هم تقدیم محضرتون میکنم و بعد هم اگر فرصتی بود انشاءالله آماده شنیدن نظراتتون هستیم. امام حسین صلوات الله علیه، من عرایزم رو با یه جمله از ایشون، روایتی از ایشون در باب اهمیت معرفت دینی آغاز میکنم. این روایت نشوندهنده این است که تو تفکر اسلامی و در منطق سید الشهدا سلام الله علیه فرهنگ و عقلانیت دینی تشریفات و یک زائده نیست، روبنای امور دیگری نیست. برخلاف مارکسیست ها که فرهنگ رو روبنای ابزار تولید می دانستند و می گفتند فرهنگ عقیده و اخلاق هر فرد یا جامعه ای وابسته به ابزار تولید و منشأ درآمد اوست. بگو سر چه سفره‌ای می‌نشینی تا بگم چگونه فکر می‌کنی. و برخلاف لیبرالیسم که فرهنگ رو و عقلانیت رو روبنای غریزه و به خصوص اصالت لذت میدانه و به عقلانیت فقط در حد ابزار قائلن، به عقلانیت در حد اهداف دیگه قائل نیستن، به تصریح بزرگان لیبرالیسم هم از متفکران کلاسیک یا متفکران جدید لیبرال و برخلاف مکاتب دیگری که در دوره‌های ظهور کرد و امروز خیلی صحبت اونا نیست، مثل فرویدیسم و اون چی که فروید میگفت که فرهنگ روبناست و زیربناش غریزه جنسی است و و و برخلاف همه این مکاتب به اصطلاح مدرن غربی و شرقی که همه اجماعاً عقلانیت و فرهنگ رو و شعور آدم‌ها رو روبنا و معلول و تابع غرایز مادی او، شکم او، شهوت او میدانستند و انسان رو دقیقاً سر و ته کرده بودند، یعنی عقلانیت، احساس، عقل، قلب بشر که بالاتنش واقع شده و بالاتر از شکم و ابزار و آلات شهوت اوست، اینا دقیقاً انسان رو معکوس سر و ته گرفتن و فرهنگ رو پایین و تابع قرار دادن و شکم و شهوت و سایر غرایز رو زیربنا و مبنا قرار دادن و بعدم دم از انسانیت و عقلانیت زدن. و من یکی از تعجب‌های بزرگی که شاید رو با خودم به گور ببرم این است که چطور این مکاتب مدرن که اینقدر دم از عقلانیت و انسانیت میزنن و شعار اصلیشون اومانیزم و منطقه است، در مبادی اولیه انسانشناسیشون انسان رو اینطور اوریان و علنی سر و ته کردن، یعنی عقل و فرهنگ و او رو تابع سایر ابعاد وجودی و ابعاد مادی و غریزی او قرار دادن. مارکسیست ها این کار رو کردن، لیبرال ها کردن و دیگران هم همینطور. اما نگاه اسلام و حسین ابن علی به مسئله فرهنگ شاید از جمله با این روایتی که خدمتون عرض میکنم یه مقداری روشن بشود که انسان حیوان نیست، انسان یه موجود فرهنگی است و باید برای اخلاق و عقاید انسان و برای فرهنگ او جدی بود و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد و حساس بود و معرفت دینی به خصوص از حساسیت فوق‌العاده تری برخوردار هست. این جمله از سید الشهدا نشون میده که از جمله در صدر اهداف دین نهضت آگاهی بخشی است. آگاهی انسان و شعور او نقطه اصلی توجه انبیا بوده. اگر انسان شعور نداشت یا شعورش تابع ابعاد دیگر او بود اصلا معلوم نبود انبیا ضرورتی داشته باشه که بیان و با بشر باب گفتگو رو باز بکنن. انبیا شهوت و شکم انسان رو مورد خطاب قرار ندادن، انبیا عقل انسان رو مورد خطاب قرار دادن و با قلب و روح او سخن گفتن. اگر معرفت و فرهنگ مهم نمی بود، یه زائده بود، یه امر سلیقه‌ای و غیر مهم بود، یه امر حاشیه‌ای بود، چنان که مارکسیست ها و لیبرال ها همه تقریبا برای اساس متفقن و لذا میگن در حوزه اخلاق و عقیده نسبی باشید، شکاک باشیم، اصلا اخلاق و عقیده رو وارد قلمرو عمومی امور پابلیک نکنیم، عقاید هر کس از عرش و طرز سبک زندگی و نهادهای اجتماعی باید جدا باشد و تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک دین از دنیا، تفکیک شریعت از مدنیت و تمدن، اینا همه مبناش همیناست. اما تو فرهنگ اسلام رشد و نجات انسان حتی از نجات مادی زندگی مادی او بسا مهمتر است، برای که انسانیت انسان به جان او، یعنی به تنفس او و ضربان نبض او نیست، بستگی نداره. انسانیت انسان به فرهنگ و عقاید و اخلاق اوست. به دلیل اینکه ما اگر بمیریم بر ما همچنان انسان اطلاق می‌شود، اما اگر از عقل و اخلاق ساقط بشویم دیگه حقیقتاً بر ما نام انسان قابل اطلاق نیست الا مجازاً و به حسب ظاهر. کسی با سید الشهدا این سوال رو مطرح کرده بود در باب اهمیت فرهنگ به اصطلاح و معرفت دینی. امام حسین سلام الله علیه یه سوالی مطرح کردن با او متقابلا که نشون میده فرهنگ عرض کردم از جان و معاش و ملحقات او مهمتره و ذل مقدمه است و تشریفات و سلیقه‌ای نیست. امام حسین از او فرد پرسیدن که ایهما احب الیک، رجل یروم قتل مسکین قد ضعف تنقذه من یده او ناصب يريد اذلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا تفتح عليهما يمتنع المسكين به منه ويفهمه ويكسره بحجج الله. پرسیدم که کدومی که از این دو مورد به نظر تو مهمتر است و تو کدام رو دوستتر می‌داری؟ بیشتر دوست می‌داری و در نظر تو مهم است که یک کسی جانش در خطره، یک کسی حرکت کرده برای اقدام کرده برای قتل کسی دیگری و تو این وسط مانع قتل نفس او بشی، دست این قاتل بالقوه رو بگیری و مانع قتل مقتول بشی، این برات مهمتر و حساس‌تره؟ یا اینکه ببینی کسانی که دشمنان حقیقت و معرفت الهی هستند برنامه ریزی کردن برای گمراه کردن یه مؤمن بیچاره‌ای از ضعفاء شیعه ما، کسانی که مستضعف فکری هستند، قدرت تحلیل ندارن، تو هر فضایی قرار بگیرن تابع اون فضا میشن و این داره میلغزه پاش و تو به داد او برسی، برهانها و استدلالهایی و حجتهایی در اختیار او بگذاری که او بتوانه از این مهلک جان به در ببره. در واقع نجات جان فردی که در معرض قتل جسمانی است برای تو مهمتر است یا کسی که در معرض قتل روحانی و عقلانی است؟ کدومی که به نظر تو مهمتر است؟ بعد او از سید الشهدا میپرسه به نظر شما کدام مهمتره؟ امام حسین میگن دومی. میگن میدونی چرا؟ استناد میکنن به این آیه قرآن که فرمود من احیا نفسا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه کریمه در قرآن است که هر کس یک انسان را، فقط یک انسان رو بکشد و به قتل برساند گویی همه بشریت را کشته است. من قتل نفسا، بعد ادامه داره بعدش میفهمد فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک انسان را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. یعنی جان انسان اونقدر محترم است، زندگی که کمیت بردار نیست، یه نفر و یه میلیارد نفر از این حیث که تو انسان کشتی به دست به قتل یه انسان یه موجود شریف زدی مساوی است. جان انسان ها خیلی مهمه. اما در ذیل هم آیه این روایت آمده و از جمله همین نکته که اصل شاهد عرض کردم که مهمتر از احیا و قتل جسمانی، احیا و قتل معنوی و عقلانی و معرفتی است. سید شاهد فرمودن دومی به نظر من مهمتره، چون هر کس یک انسان را احیا کند و زنده بدارد گویا همه بشریت را جمیعاً یک جا احیا کرده است. من ارشدها من کفر الى ایمان فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یه انسان رو از کفر به ایمان برساند گویا این خدمت رو به همه بشریت کرده و اونها رو احیا کرده. این روایت که در واقع روایت معرفتی است فتح بابی بود برای که من وارد بحث روشنفکری و تهجر بشم در رابطه با دین. ببینید روشنفکری که میگیم مراد ما معنی لغوی روشنفکر و روشنفکری نیست. به معنی لغوی همه مدعی روشنفکری هستند و به یه معنا همه میتونن باشن. گفت تنها چیزی که اگر از همه مردم بپرسی موقعی که تقسیم میکردن به شما کم رسید یا نه، همه خواهند گفت نه به ما به اندازه کافی رسیده، عقله. از هر چی دیگه بپرسن همه میگن آقا ما آخر صف بودیم به ما نرسید. پول توضیح میکردن، گوش توضیح میکردن، مقام توضیح میکردن، شهرت توضیح میکردن، میگن آقا به ما نرسید، کمه، من کم دارم. اما اگه بپرسن موقعی که عقل توضیح میکردن، شعور توضیح میکردن شما کجای صف بودین، میگه من اول صف بودم، به من به اندازه کافی رسیده. پس ما برای روشنفکری به معنی لغویش کاری نداریم الان، بحث از روشنفکری به معنی اصطلاحی اونه. روشنفکری به معنی اصطلاحی، من بدون اینکه هنوز وارد ارزش گذاری باشم دارم سیر تاریخی قضیه رو میگم، نوبت ارزش گذاری خواهد رسید. ظهور روشنفکری به مفهوم اصطلاحی خاصش در کشورهایی مثل کشور ما دلایلی داشت و عللی. فرق دلیل با علت، من خواهش میکنم دوستان روش حساس باشن. دلیل امر نظری است، امر ذهنی است. علت امر عینی است. اتفاقاتی که میفته شما ممکنه اونها رو مستند بکنید به ادله شون یا مستند بکنید به عللشون. اقداماتی که در رابطه با انسان میفته، یعنی عامل اون اقدام یا عامل انسانی است، ممکنه برای عمل هم به دلیل و هم به علت احتیاج داشته باشه. ظهور پدیده روشنفکری در ایران که چیزی بیش از یک قرن قرنی ازش نمیگذره، این پدیده در سر نکاتی که حالا عرض خواهم کرد عللی داشت و دلایلی، یعنی هم امور ذهنی و هم امور عینی باعث این امر شد. یکی از مهمترین دلایلش که منشأ نظری اون هست وقوع و ظهور روشنفکری و رفورمیزم در غرب بود که هم از با شیوه های اجباری و هم با شیوه های اختیاری وارد کشور شد. شیوه های اجباری مثل استعمار، یعنی در نه فقط ایران، در کشورهای اسلامی و شرقی بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به خصوص غرب وقتی که وارد سرزمین های فتح شده در واقع شد مناطق مختلف اسلامی که تقسیم شدن به کشورهای متعدد و بین خودشون تقسیم کردن، هر کشوری دست هر کدوم از اینا که افتاد، با فاصله مثلا 10 سال 20 سال بعدش نوعی از روشن فکری که از کشور مبدا آمده بود، کشوری که تویولدار اونجا بود، در همون کشور رایج شد. یعنی شما مثلا اگر نسبنامه روشن فکری رو در مصر، در لبنان، سوریه، اردن، حالا اینا البته با هم متفاوتن، مصر و لبنان یه مقدار جلوترن از بقیه، و از این طرف در شرق آسیا در منطقه هندوچین، تو خود شبه جزیره هند، تو پاکستان، ملاحظه بکنید روشن فکری هم از دینی و غیر دینیش دقیقاً سبقه اصلی روشن فکری تابع نوع فرهنگی است که از کشور اشغالگر وارد اونجا شد. یعنی روشن فکری از نوع فرانسویش در لبنان و سوریه رایج میشه، روشن فکری از نوع انگلیسی تحت تاثیر دیدگاه‌های پوزیتیویستی و تجربه گرایی و دیدگاه‌های آنگلوساکسون در کشورهای مثل عراق، عرشبت که در شبه جزیره هند، در پاکستان و هند رایج میشه. این نشون میده که منشأ بخشی از اینا واقعا منشأ اجباری بود. یه بخشی هم البته منشأ اختیاری داشت که عبارت بود از خود مسئله تبادل فرهنگ و مسئله ترجمه. اما علت هر حرفی در هر شرایطی مخاطب پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی است. اگر کسانی در این مضمون خدشه دارن، یه مقدار روش اگه تأمل بکنن متوجه خواهند شد. بسیاری از حرفها در دوره‌های متعددی به زبان آمده، اما مخاطب پیدا نکرده. اگر جدای از دلایل نظری شما بررسی بکنید، می‌بینید برمیگرده به علل اجتماعی. به عبارت دیگه، هر گوش‌ها هر سخنی رو در هر شرایطی به یه اندازه تلقی نمی‌کنن. و باز به عبارت دیگه، در مورد بعضی از سخنان و ایده‌ها که یه مرتبه رایج میشن توی جامعه و محیط، باید گفت این سخن اولین باری نیست که گفته شده است، بلکه اولین باری است که شنیده شده است. و چون ادواری است شرایط اجتماعی، ظهور و بروز جریان‌های فکری هم ادواری میشه. یه مرتبه در یه دوره لیبرالیسم تو مملکت رایج میشه، در یه دوره مارکسیسم، در یه دوره اگزیستانسیالیسم. اینا هم دلایل نظری و هم علل عینی اجتماعی داره که باید همه اینا رو موشکافانه و به تفصیل بررسی کرد. کیلویی اصلا نباید در این مورد اظهار کرد. و در مورد نیت و انگیزه عاملان نشر این مکاتب هم و این نوع انواع روشنفکری هم من نمیخوام قضاوت پیشاپیش کرده باشم. بین اینا از کسانی که سوء نیت دارند و داشتن تا کسانی که حسن نیت داشتن و توجه به مفاهیم نداشتن، از هر سلخی پیدا میشه. اما نکته مهمی که در باب مسئله روشنفکری و تهجر به خصوص در رابطه با دین تو جوامعی مثل جامعه خودمون باید حتما بهش به نظر من توجه بکنیم، این است که ما وسط یه دعوایی گیر افتادیم بین فرهنگ قدیم اروپا و فرهنگ جدید اروپا. یه دعوایی بود، یه تحولی بود در اروپای مسیحی اتفاق می افتاد در 4-5 قرن گذشته. ترکشاش ما هم گرفت، بلکه خیلی ها دیگر گرفت. علتش هم این بود که قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی در دو سه قرن اخیر در دست غرب بود در دنیا. اگه این سلطه نبود، اتفاقات اروپا به ما هیچ ارتباطی پیدا ممکن بود نکنه، یا لااقل در این حد تأثیر گذار نباشه. چنان که در دوره‌ای که سلطه علمی، سیاسی، اقتصادی و نظامی مسلمانان در بر دنیا برقرار بود، کوچکترین اتفاقی در داخل جهان اسلام در کل دنیا انعکاس پیدا می‌کرد. یعنی ما به ازا پیدا می‌کرد تو اروپا و تو مناطق دیگر جهان. که حالا فرصت آوردن نمونه‌هایی در این باب رو من الان ندارم. احزابی هم که تو ایران تشکیل شد از زمان مشروطه، اولین احزابی که تشکیل شد، دوستان بررسی بکنن، بنیانگذاران احزاب روشنفکری ما معمولا بنیانگذاران چپشون از روسیه آمده بودن به ایران. بنیانگذاران جناح راست روشنفکری، یعنی جناح لیبرال و طرفدار سرمایه‌داری غرب، از اروپا، کشورهای اروپا و اروپای غربی آمده بودن به ایران. اینا نمونه‌های کوچیکی است از اینکه چه مقدار رواج مفاهیم و ایدئولوژی‌های روشنفکری غرب و شرق در کشور ما تابع دلایل نظری بود، یعنی پدیده فرهنگی بود، و چقدر تابع علل سیاسی اجتماعی حتی استعمار بود. اما یکی از علتاش هم که اونم نباید فراموش بشه، فقر نرم افزاری در داخل خود کشور ما بود. بعضیا به این توجه نمی‌کنن. شما وقتی در درون خودتون، جامعه خودتون، مولدان فکر عقیم بودن یا به اندازه کافی تولید نکردن، وقتی اجتهاد به اندازه کافی نشد تو جامعه، زمینه آماده میشه برای پرورش التقاط و انحراف. هر جا اجتهاد به اندازه کافی صورت نگرفت، اجتهاد درست و متدیک، یعنی هر جا که تحجر حاکم بود، هر جا که تحجر مسلط تر بود، زمینه برای رشد جریان‌های روشنفکری غیر دینی یا روشنفکری دینی از اون نوعی که متمایل به غیر دینی است و دین رو محمل ظاهری قرار میده برای مفاهیم و مبانی غیر دینی، زمینه آماده تر شده. به عبارت دیگه ما با دو پدیده طالبانیزم و سکولاریزم مواجهیم که هر دو ممکنه زیر علم دین ارشاد کسی نبزنه، هر دو ممکنه مدعی احیاء فکر دینی باشن، جریان مدرنیزم و جریان سلفیگری، اسلام طالبانی و اسلام سکولار، اسلام لیبرال، اسلام در تحت لیبرالیزم، اسلامی که باطنش تأویل و مصادره می شود و ظاهرش محمل می شود برای عرضه باطن لیبرالی در یه دوره هم مارکسیستی مثلا. اگر توی جامعه متفکران دینی به اندازه کافی نبودند یا به اندازه کافی مجال برای اظهار فکر و تولید و خلاقیت نداشتند یا به اندازه کافی و به سرعت و به موقع نجنبیدند و بر خودشون سخت نگرفتند و فضای متحجرانه ای شد و دیگه سؤال جدید و پاسخ جدید مطرح نشد و سکوت و سرما اون جامعه رو گرفت و محیط دانشگاه و حوزه تبدیل به سردخانه شد، اون فضا و محیط، یعنی همه محافل فرهنگی و مطبوعاتی شو عرض میکنم، اون محیط بهترین جاست برای پرورش افکار روشنفکری غیر دینی و ضد دینی، ولی اون که با محمل و ظاهر دینی عرضه بشود. اینم نکته بعدی که اگر اجتهاد نشد به طور طبیعی انحرافات فکری و خروج علیه اسلام، حالا چه علنن و به صراحت و چه تلویحن و تزمینن، صورت خواهد گرفت. این نکته اول. نکته دوم، رفرمیزم دینی و جنبش اصلاح مذهب در غرب که شاید بزرگترین انقلاب فرهنگی غرب در قرون اخیر بوده که بر کل جهان تأثیر گذاشت و از ارکان یا ملحقات مدرنیته به شمار میاد، بالاترین هدفش برای ایجاد تحول در مسیحیت چی بود؟ در واقع این رفرمیزم یا اصلاح مذهب که در اروپا اتفاق افتاد، بسیاری از جامعه شناسان فرهنگ و سیاست و تمدن در این مورد سانزر کردن که منشأ مهم و عمده‌ای برای رنسانس علمی صنعتی در غرب همین پیدایش رفرمیزم مذهبی در عالم مسیحی اروپا بود. اینا متوجه چه اهدافی بود؟ دقیقاً متوجه چیزایی بود که جزء الفبای مفاهیم اسلامی و جزء اولی ترین مفاهیمی بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به ارمغان آورده بودن برای بشر. به استناد تاریخی قطعی عرض میکنم خدمتون که اصلا ورود، یعنی ظهور پدیده رفرمیزم دینی و اصلاح مذهب و شورش انتقادی علیه کاتولیسیزم و مسیحیت قرون وسطا تحت تأثیر مستقیم جهان اسلام صورت گرفت. پروتستانتیزم مسیحیتی بود که خواست خودشو به اسلام نزدیک کنه، اما چون اسلام رو درست نشناخت از اون طرف بام افتاد، با افراط کاتولیکی برخورد کرد ولی نتونست حد تعادل و نقطه تعادل رو نگه داره و اونجا بمانه و از اون طرف بام افتاد پایین. پروتستانتیزم یا رفرمیزم مذهبی که جزء عوامل اصلی رفرم و اصلاح در اروپا و غرب بود، دقیقاً این تحول در غرب بعد از آشنایی اروپا با اسلام و جهان اسلام سر گرفته. اینایی که عرض میکنم نه لاف است نه بلوف، اینا بخشش مستنداتش رو خود متفکران منصفتر غربی که مورخ تمدنن به زبان آوردن، گرچه در 100 سال اخیر خیلی از اینا سانسور شد و حذف شد حتی از متون تاریخی خود غرب برای که پوانی به مسلمان ها ندن. و هم اگر سیر تحولات علمی و مدنی رو در اروپا شما تعقیب بکنید، دقیقا ارتباط مستقیم داره با منحنی تماس اروپا با جهان اسلام، حالا چه تماس دوستانه چه تماس دشمنانه، یعنی جنگ های صلیبی مؤثر بود، رفت آمدهای تجاری، اینکه دانشجو از اروپا به کشورهای اسلامی می آمد برای حضور در دانشگاه‌های جهان اسلام که دانشگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای بودند، و به خصوص ترجمه وسیع متون علمی در حوزه‌های مختلف علم از جهان اسلام به اروپا، دقیقاً عکس این وضعیتی که امروز هست. امروز اتوبان ترجمه معکوسه، یعنی تقریبا تماما از اون طرف میاد به این طرف، حتی تو باب الهیات داره ترجمه میشه مطلب، حتی در باب ایران شناسی و شرق شناسی. در اون دوره قضیه به کلی معکوس بود. تحول اروپا از قرن 16 میلادی شروع نشده که میگن رنسانس از اینجا مبدأش اونجاست، تحولات اروپا از قرن 19 میلادی شروع شد، یعنی با شروع جریان ترجمه از جهان اسلام. 400-500 سال دست کم طول کشید تا ترجمه این متون از جهان اسلام به اروپا به تدریج فرهنگ علمی و دینی رو در اروپا متحول کرد و یه مرتبه پایه‌های مسیحیت اروپا و قرون وسطا لغزید و ریخت. آشنایی غرب با عقل‌گرایی در دین، با عمل‌گرایی در دنیا، با تجربه‌گرایی در تمدن و آشناییشون با حقوق بشر در اقتصاد و سیاست و قضاوت، مقدار عمده‌اش، نمیخوام بگم به کلی و همه و کاملا، اما مقدار عمده‌ای از طریق ترجمه متون اسلامی بود در باب علوم تجربی، حقوق، فلسفه، کلام و ملاحظه تمدن و نظام زندگی پیشرفته و دینی مسلمان‌ها در دوران قرون وسطا. قرون وسطای غرب درست در نقطه مقابل قرون وسطای جهان اسلام. قرون وسطای غرب به خاطر دین دوران عصر تاریکی نامیده شد، یعنی به خاطر مسیحیت کلیسایی. درست مقارنه با همون زمان در قرون وسطا جهان اسلام باز به خاطر دین عصر روشنایی و رشد و تمدن بود، مطابق خاطر اسلام. البته این که میگم جهان اسلام دوره نسبت روشن و درخشانی بود، باید حتما قید نسبتاً رو آورد، یعنی نسبت به سایر جهان، نه نسبت به اونچه که باید میبود، چون خود حاکمیت بنی امیه و بنی عباس مقدار زیادی از برکات اسلام رو از جامعه بیرون کردن. اگر حکومت اونطور که پیامبر میخواست بعد از او سیر حکومت پیش میرفت و اولیاء خدا یک به یک می آمدن، نه فقط امور معنوی و اخلاقی و فرهنگی، بلکه همه امور مادی و نظام مدنی جهان اسلام و کل بشریت امروز جوری دیگری بود. و در اون حوادث بیش از اون که به اوصیاء پیغمبر ظلمی رفته باشه، باید گفت به کل بشریت ظلم بزرگی رفت، از دست دادن چیز بزرگی رو. در این حال همون تتمه اسلام که در دوره بنی عباس و بنی امیه بود کارهای بزرگی کرد، همون اسم اسلام و آموزشایی که اسلام در داده بود در باب عقل گرایی، علم گرایی، در عین توأم با تقوا و اخلاق کارهای بسیار بزرگی در جهان کرد و دنیا رو در واقع زیر و رو کرد. جنبش پروتستانی در داخل مسیحیت ارائه مطالبات جدیدی بود از دین و از دولت. این مطالبات چیا بودن؟ حالا من نکاتی که در پاسخ به این سوالات، نکاتی است که از همون بزرگانی که نامشون رو اول عرضم ذکر کردم، اساره بحثشون رو من جا خدمتتون میگم که شما با این چند دیدگاه آشنا بشید. اون دو سه تا مطالبات اصلی که جزو دستاوردهای رفرمیزم مذهبی در اروپا بود چیا بود؟ اینا بعد شد مایه‌های اصلی روشنفکری در جهان اسلام. دقت کنید چی میگه، این سیکل رو دقت کنید. یه مفاهیمی از جهان اسلام رفته به اروپا حدود 500 سال پیش، 600 سال پیش. اونجا دستکاری شده، دچار افراط و تفریط شده، ولی با وجود هنوز انرژی و بنیه‌اش رو حفظ کرده. بعد از 500 سال اینا دوباره برمیگرده به جهان اسلام که حالا دیگه جامعه یک جهان منحط و عقب افتاده و متفرق شده، یعنی همین جهان اسلامی که ما باش مواجهیم، که تازه دوران بیداری جهان اسلام تازه شروع شده. شاید بشه گفت با انقلاب امام، با انقلاب ایران دوره بیداری جهان اسلام شروع شده، یعنی انقلاب‌ها و مقاومت‌های اسلامی در سراسر جهان شروع شده، برای که در واقع مسلمان‌ها دارن اعلام می‌کنن ما دوباره می‌خوایم بیدار بشیم، دوباره می‌خوایم زنده بشیم، یعنی یک رنسانس اسلامی در واقع شروع شده، شعله‌اش در گرفته. مرحله اولش آزاد شدن، همین انقلاب‌هایی که در جهان داره اتفاق می‌افته به نام اسلام، که اونا ازش تعبیر می‌کنن به فوندامنتالیسم، به بنیادگرایی، به تروریسم، به خشونت، برای که منافع سرمایه‌داری غرب داره زیر سوال می‌بره، منافع صهیونیسم داره زیر سوال می‌بره. اون مطالبات چیا بودن؟ برای که من خیلی گتره حرف نزده باشم، سه تا از مطالبات اصلی اونها رو به روایت متفکران بزرگ مسلمان براتون عرض می‌کنم، ببینید هر سه تا تازه بدون افراط و تفریط هایی که دچار شدن، عیناً از تعالیم اسلام و پیامبر اکرم گرفته شدن و رفتن به غرب. اینا برای شما مفاهیم خیلی ابتدایی است، میگید مگر میشه غیر از اینا؟ اینا الفبای اسلامه. اما برای غرب اینا بزرگترین مکاشفات و دستاوردها بوده که دوران مدرنیته رو با اینا اصلا علم کردن. اینا شعار اصلی رفرمیزم مذهبی بود در غرب. یک، حذف فاصله بین خدا و انسان و حذف واسطه و تشریفات کلیسایی. وای که آقا ما برای ارتباط با خدا اینقدر دنگ و فنگ نمیخوام، لباس مخصوص، اداهای مخصوص، فرد مخصوص، و همه انسان ها پیش خدا محترم هم. تکریم و ارزش دادن به شخصیت انسان. یه شعار مهم پروتستان ها در برابر کاتولیک ها این بود که آقا خانه هر کس کلیسای اوست و خودش کشیش خودش است. چرا من باید بیام ای دنگ و فنگای شما تطبیق بدم خودم رو؟ شما دربان خدا هستید، خدا زبان شما رو میفهمه، زبان ما رو نمیفهمه. خدا احتیاج به تشریفات داره. یکی دیگه از مطالبات، دوم، تلاش برای عقلانی کردن نسبی در دین و حذف یا تأویل بعضی از خرافاتی که دیگه کاملا غیر قابل تحمل بودن و صریحا ضد عقل بودن و به نام مسیحیت به مردم غالب میشدن. البته راهی که غرب رفت و پروتستان ها رفتن راه منجی نبود، برای که به جایی که چون مشکلشون هم البته مشکل داشتن که ما نداریم به حمد الله، مشکلش این بود که اساساً منابع اصلی دین در اختیارشون نبود، حتی خود کاتولیکا، یعنی همون جریان‌های ارتدوکسی یا جریان کاتولیک در خود غرب، جریان‌های بنیادگرای مسیحی منابع دین سالم دست نخورده نداشتن، از اول مشکل داشتن، برخلاف ما که قرآن دست نخورده و تفسیر اوصیا پیامبر رو داریم. خب دومین مطالبه رفرمیزم مذهبی در غرب تلاش برای این مسئله بود. متأسفانه راهی که رفتن عرض کردن، راه عمده‌ای که رفتن راه درستی نبود، یعنی به بن‌بست می‌رسید. راهی که رفتن اون موقع هنوزم در کلام جدید مسیحی متعلقین دینی مسیحی پروتستان میرن در الهیات لیبرال پروتستان، اینه که گفتن آقا بگیم مثلا راه ایمان از راه عقل جداست، اصلا معرفت و عقلانیت و استدلال اینا یه مسیر داره، ایمان و معنویت یه مسیر دیگه داره. اونی که خدا از ما می‌خواد و مسیح از ما می‌خواد تجربه شخصی باطنی است. استدلال نه له و نه علیهش، نه لازم است و نه میشود کرد، سلیقه محض است. ایمان امر خصوصی است، هیچ تأثیری تو امر اجتماعی و عینی و امور پابلیک هم نداره و نباید داشته باشه. چشم ببند و ایمان بیار. این حرف مال فقط قدمای مسیحی نبوده ها، همین الان شما یک کسی مثل کیرکگار که یه متکلم بزرگ مسیحی است و بنیانگذار اگزیستانسیالیسم دینیست در غرب، مثلا شعار برجستش اینه، میگه ایمان چیه؟ میگه جهش در تاریکی. میگه اونی کسی مؤمن تر است که با که به کمترین حد شعور و درک قناعت کند و ریسک بیشتری بکنه. میگه اگه تو بدانی مثل دو تا چهار تا که همه چیز چیزه، همه چیز اگه برهان داشته باشه و تو قبول بکنی، این که علامت ایمان نیست. تو باید عقلت رد کنه اینا رو، اینا خلاف عقل باشه ولی تو مؤمنانه فداکاری کنی، این ایمانه. ببینید تعریف ایمان درست در نقطه مقابل عقلانیت و معرفت. این کجا فرهنگ پیغمبر اکرم، فرهنگی پیغمبر اکرم و فرهنگی که انبیاء خدا آوردن، ائمه عطا آوردن، این فرهنگ کجا؟ تو فرهنگ اسلامی و شیعی اصلا ایمان بدون معرفت ارزشی نداره، نه اینکه در نقطه مقابل معرفت. ببینید حتی پروتستان ها که آمدن احیاء دین و اصلاح دین بکنن، اینو گفتن ها، گفتن آقا راه دین از راه عقل جداست، اونا که میخوان بفهمن از کلیسا برن بیرون. وارد کلیسا که میشی، همطور که ما وارد مسجد میشیم کفشامونو تحویل میدیم، وارد کلیسا که میشی عقلتو تحویل بده، ده در داخل بشو عبادتتو بکن، بیرون که میای دوباره عقلتو بگیر برو دنبال کار زندگیت. اینا با هم قابل جمع نیست. اینا که میگم جملات بسیار زیادی در متون الهیات همین جدید، کلام جدید، همین روشنفکران پروتستان در غرب هسا، و این مار قدماشون فقط نیست. کانت یه متفکریه که اصلا بعضیا گفتن شاخصه اصلی مدرنیته در عالم معرفت در غرب کانت. بعضی رو گفتن. کانت آدم بسیار مهمیه در غرب. مهمترین شعار کانت در نقد عقل نظری چیه؟ همینه. میگه من برای نجات مسیحیت اعلام میکنم که راه ایمان از راه معرفت جداست. تازه کانت یه آدم متعلقی، میخواد خدمت کنه به مسیحیت. میگه کشیشا که نتونستن مسیحیت رو نگهدارن، من اقلا این کارو بکنم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا تو هر چی خرافه میبینی در مسیحیت دلیل نمیشه دست از ایمانت برداری، برای که اصلا راه ایمان از راه عقل جداست. این مذهب روشنفکری هم که در 10-15 سال اخیر داره به خصوص با یه ریتم تندتری در کشور ما داره تبلیغ میشه که آقا ایمان دین ایمان است، ایمان یه تجربه فردی معنوی است، نه هم از معارف دین و عقلانیت دینی بگذارید که اونها جزمیاته، هم شریعت و احکام دین و اجتماعیات دین رو بگذارید کنار. دقت کردید اینا ادامه همین تفکری که البته در قبل به دلایل دیگه‌ای راه افتاد. سومین نکته و پرچم اصلی که بلند شد تو رفرم مذهبی در اروپا مسئله توجه عملی به دنیا بود. گفتن آقا این زهد کاتولیکی که تو انسان رو معلقش میکنی توی عالم، انگار نه زمان هست نه مکان هست نه گرسنگی هست نه کار هست نه علم هست، ما اینجور ایمانی که ما رو مخیر میکنه که یا دیندار باش یا زندگی کن، یا دیندار باش یا زندگی کن، هر دوش با هم نمیشه، یا شریعت یا مدنیت و تمدن، یکی از این دوتا. گفتن آقا این چطور دینی؟ این دین قابل تحمل نیست، نمیشه خدا اینجوری سخن گفته باشه با بشر. گفتن که ما توجه عملی به دنیا، آبادی، کار مادی روی زمین، دینی دانستن عمل برای معاش، ترک زهد منفی کاتولیکی و اینکه راه تقرب به خدا آباد کردن زمین است. این هم سومین دستاورد مهم رفرم مذهبی در اروپا بود علیه مسیحیت کلیسای قرون وسطا. خب حالا از شما سوال میکنم، این سه تا مفهوم برای شماها که بچه مسلمانین مفاهیم تازه ایست، واقعا اینا مفاهیم خیلی مهمیه، اینا جزء الفبای فرهنگ اسلام و قرآن و معارفی که پیامبر اکرم برای ما آورد نیست؟ اینا حالا افراط و تفریطاشو بگذارید کنار، ولی این مفاهیم مستقیم یا غیر مستقیم از تعالیم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اخذ شد در غرب، از شرق به غرب رفت این مفاهیم، و بعدها البته غربیا هم منشأ این تعالیم رو انکار و کتمان کردن و هم اعتدال رو درش رعایت نکردن و افتادن تو ورطه های دیگری که عرض کردم. پروتستان ها خود چون هر ستای این مفاهیم رو ازش بد فهمیدن در عمل و بد معامله کردن، ولذا از همین سه جهتی که میتونست باب رستگاری رو به روی جهان مسیحی باز بکنه، دوباره این ستا خودش تبدیل شد به ستا باطلاق. یعنی پروتستان ها مسیحیت رو در واقع از چاهی بیرون آوردن تو چاله انداختن، یا از چاله بیرون آوردن توی چاه دیگری انداختن. البته مشکلش هم این بود که اونا دستشون از دین حقیقی خدا چه قبل از رفرمیسم و چه بعد از او واقعا کوتاه بود. اما اسلام، در اون مورد اول، اسلام از همون اول و ابتدا اساسا تمام واسطه های تشریفاتی رو در دعا و نیایش بین انسان و خدا به کلی حذف کرد. اسلام گفت هر کس در هر زمان و در هر مکانی میتواند با خداوند سخن بگوید. اسلام گفت دعا و نیایش و رابطه با خدا یه رابطه کاملا باز و آزاد. اگر فاسدترین آدم هستی مایوس نشو، با خدا سخن بگو، امید بخشش هست. اینا دیگه تو روایت مسلم و خود قرآن کریم میفهمون، میگه هیچ هر کس از خدا مایوس شود کافر است. و تو روایت ما از پیامبر اکرم که پیامبر رحمت برای بشریت، پیامبر جزیره العرب 1400 سال پیش نیست به قول آقایون روشنفکرا، بلکه قرآن فرمود کافتن للناس، یعنی برای همه بشریت تا ابد آمده است، همیشه حرفاش زنده و تازه است. این پیامبر آمد به مردم گفت که اگر بیشترین عمل صالح رو کردید مغرور نشید، اگر کثیف‌ترین آدم هم هستید مایوس نشید، راه شما به سوی خدا و سخن گفتن با خدا هیچ وقت مسدود نیست، هیچ آداب و تشریفاتی مجوی. البته ادب، شعور گفتگو با خدا و ادب گفتگو با خدا یه بحث دیگه است که خود اونم یه امر واقعا باطنی و عرفانی و تربیتی است. اما لباس ویژه و اینکه من نمیتونم با خدا صحبت کنم، من دعا نمیتونم بکنم، باید با این آقا متوسل بشم، با اون آقا متوسل بشم، او دعا بکنه، اینا نیست توی فرهنگ اسلام. شفاعت و توسلی هم که به اولیاء خدا میکنین از این سنخ نیست اصلا، کسانی اشتباه نگیرن، مسئله شفاعت و توسل اصلا از یه مقوله دیگریه، هیچ ارتباطی به این آیین ها نداره، هیچ منافاتی با رابطه آزاد فرد با خدا نداره. پیامبر اکرم آمد به مردم فرمود مردم، خدا یه پیامی داده برای شما در باب نیایش، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعانی. مردم، خدا به من گفت به شما بگویم، هر کس که هستید هرگاه بندگانم سراغ مرا از تو گرفتند بگو من به شما نزدیک هستم، انی غریب، من به شما نزدیک هستم، نزدیکتر از اون چه گمان میکنید. صدای شما را میشنوم و هر کس مرا صدا زند جوابش میدهد. این فقط یکی از آیاتی است که از چند هزار آیه است که بر پیامبر اکرم نازل شده و اینی که میگم فقط یکی از فواید این آیه است. وقت این شد یکی از سه رکن اصلی تحول بزرگ فرهنگی و دینی و اصلاحات دینی در اروپا که تازه به سرانجامی نرسید، چون بعد از اون طرف افتادن عرض کردم. اون موقع ما اگر واسطه های حرفه‌ای بیان بین ما و خدا، ممکنه حرف بین ما و خدا یه حرفای ما رو به اون خدا، حرفای خدا رو به ما یه جوری دیگه نقل بکنن، بین ما و خدا خراب شه رابطه‌مون. خلاصه قرآن فرمود که مستقیم با خدا سخن بگید. اما اگر میخواهید درست با خدا سخن بگید، ببینید اولیای دین با خدا چطور سخن گفتن، چون اونها او رو بیشتر میشناسن. ببینید اونها چطور سخن میگن. صحیفه سجادیه رو باز بکنید، مفاتیح رو باز ببینید چطور با خدا سخن میگن. این کمکتون میکنه. اما در این حال شما هر چه و هر وقت میخواهید با خدا در میون بگذارید. حتی بعضی از فقها، خود امام رضوان الله علیه تو فتواشون اینه که شما در نماز توی قنوت و دعای دست میتونی به فارسی دعا کنی. یعنی وسط نماز تو دعای دست شروع کن فارسی با خدا، از خدا چیز خواستن و با خدا سخن گفتن. فتوای امام این بود و بعضی از فقها فتواشون همین. گفتم معلمان دین، تعلیم دین، بحث شفاعت و توسل، بحث آموزش و معارف حساب جدایی داره. اون احتیاج داره به معلم و آموزش. اما این بحث دعا و نیایش از این منظر خاص. اون نکته بعدی که همه انسان ها کرامت دارن. خدا قوم و خویش کسی نیست. خدا نگاه میکنه به ایمان و عمل صالح هر کس که هستی، تو به خدا نزدیکی. خدایان و کاست ها وجود ندارن که مانع از تقرب کسی به خدا بشن. توی و خدا، هر کس که هستی، راحت بازه به سوی او. اینا روز الفبای اسلام بود. اینا تو غرب انقلاب بود، هر کدومش انقلابه. حالا دقت کنید، همین مفاهیم حالا برشن روشنفکرای دست چندم همینا رو هیب دارن، حالا میارن تحت عنوان مفاهیم مدرنیته و روشنفکری دینی و اصلاح دین و اصلاح مذهب. اینا میخوان باید به قرد ما بدن، مطابق با همه افراط و تفریطایی که تو غرب شده روش ها. اینا که دارم میگم توجه کنید دارم چرا این مثالا رو براتون میزنم. در باب کرامت انسان، پیامبر اکرم اومد از قول خداوند گفت خداوند میخواد بدونید چجوری به شما انسان ها نگاه میکند. خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان ها فرزندان آدم را تکریم کردیم، همتون پیش ما کرامت دارید. متو این کرامت اقتصادی نیست، کرامت تکوینی عام شامل همه است. اما اگه میخواید این کرامت عام انسانی براتون بمانه و تقویت بشه، باید سراغ کرامت اقتصادی برید. اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اون کرامت خاص انسان دیگه مال همه نیست، مال اهل تقواست. برید با اون کرامت خاص این کرامت عام رو تقویتش بکنید. در باب عقلانیت چی؟ اون رکن دوم جریان رفرمیزم مذهب در اروپا. پیامبر اکرم اصلا از اول به مسلمان ها خطاب میکرد، حتی به اون عربای بی سواد جزیره العرب که نه فلسفه میدونستن، نه کلام میدونستن، نه منطقی میدونستن، نه هیچ. حتی به اونا میگفت، میگفت فلسفه نمیدانی ندان، اما عقل تو حق نداری تعطیل کنی. خداوند با از طریق عقل تو با تو احتجاج خواهد کرد. اصلا این روایت رو شنیدید که در قیامت خداوند عقل رو مخاطب قرار خواهد داد. در روز ازل هم، در روز خلقت هم تو روایت ما داریم که در روایت داریم شروع و پایان انسان عقله. تو روایت داریم اولی که خداوند خلق کرد، اولین چیزی که خلق کرد عقل بود و اونجا هم عقل رو مورد خطاب قرار داد. در یه روایت دیگه هم داریم که فرمود در قیامت، گفت آقا در قیامت ما رو چجوری محاسبه میکنن با این همه پیچیدگی‌هایی که انسان داره؟ گفت به حسب عقلتون. هر کسی به عقلش نگاه میکنه، به اندازه عقلش ازش چیز میخواد. این تعالیم پیغمبر اسلام و اسلام بوده. پیامبر فرمود دین خدا بدون عقل نه درک میشه و نه عمل میشه، و من از بشریت میخوام عقل ها فعال بشه نه تعطیل بشه. اون روایتی که حضرت امیر فرمود انبیا آمدن برای برانگیختن گنجینه های عقول، لیسیرو دفاعنا العقول. برخلاف عرض کردم، حتی روشنفکری دینی جدید در غرب هنوزم میگه راه عقل از راه دین جداست و همون خرافات دینی رو میخوان در غرب میگردن تحت عنوانی که بله زبان دین زبان اساطیری است، نمیدونم اینا سمبولیزم، عیب نداره خرافه باشه، سمبولیزم و از این چیزا. به بهانه‌های مختلف میخوان جنبه‌های غیر عقلانی رو در دین و ضد عقلی رو در دین حفظ کنن. اما پیامبر چی فرمود؟ پیامبر فرمود دین المرء عقله. اینا رو باید پیغمبر یادداشت بکنه، خیلی مهمه. دین انسان در گروه عقل اوست، بلکه همان عقل اوست و میزان عقل اوست. یعنی دین یه امر شعوری است، یه امر معرفتی و عقلانی است. عقلت باید منشأ و حافظ و حامی دینت و ایمانت باشه. اگر عقل نباشه تقوا هم نمیتونه دوام پیدا بکنه. یا فرمود که انما الخير كله يدرك بالعقل، همه خیرات و ارزش ها به کمک عقل به دست میاد و درک میشه. فرمود ان الله يبغض المؤمن الذي لا زبر له، خدا بدش میاد از مؤمنین و مقدسایی که شعور ندارن. این خیلی روایت عجیبی از پیامبرها، خدا نمیگه خوشش هم نمیاد، میگه يبغض، بدش میاد، بغض. اصلا خدا عصبانی میشه از مقدس مآبهای بیشعور. میگه یبغض المؤمن، از مؤمنینی بدش میآید که عقل ندارن، از عقلشون استفاده نمی کنن. یا اون تعبیر من لا عقل له لا دین له، هر کس عقل ندارد و از عقلش درست استفاده نمی کنه، شما بدانید که دین درستی هم، هر که عقل درستی نداره دین درستی حتما نداره. و اینکه عقل هو دلیل، عقل خصلتی است که خدا با اون نفع میرسونه و از این قبیل. اینو توجه بکنید به یک از شبهات رایجی که الان در کشور ما داره تبلیغ و ترویج میشه. یه جریانی داره دو تا کار میکنه، یکی میگه ایمان دینی از معارف دینی جداست، عقیده مهم نیست، معنویت مهمه. مگه میشه معنویت بدون عقیده؟ مگه معنویت سفارشیه؟ عقاید درست منشأ ایمان و معنویت درست میشه. نمیتونی تو بین ایمان و دین، بین ایمان بین معنویت و معارف و عقاید تفکیک کنی. اینا میگن نه آقا، معارف دین مهم نیست، معارف دین نسبیه، مشکوکه، هیچ جاش نص نیست، قطعی نیست، از هر جاش هر تفسیری هر برداشتی میشه کرد، در موردش هر چیزی میشه گفت، یعنی پادر هواست، یعنی خبری نیست، دنبالش نگردید. در این حال ایمان معنویت میتونه باشه. از اون سر میان بین معنویت و ایمان با شریعت، یعنی با قوانین اسلام هم تفکیک میکنن، برای اجتماع و حکومت و اقتصاد و سیاست. اصلا اسلام به حقوق بشر چه کار داره، چه ربطی داره به تکلیف بشر، چه ارتباطی داره؟ معنویت داشته باش، تجربه باطنی، اینا حواستون باشه. این دین، این نوع دینی که داره عرضه میشه، دینی نیست که قرآن و پیغمبر آوردن برای شما. این همون مسیحیت اروپاست، از یه طرف شبیه معنویت مسیحیت قرون وسطاست، از یه وقت شبیه مسیحیت جدید در غربه. اسلام نیست هرچی که هست. اسلام میگه بالاترین حد ایمان یقینه، یقین بدون معرفت و تعقل محاله. البته عقل کافی نیست ها. من که میگم عقل و درک عقلانی لازمه، معنیش نیست که کافی هم هست. خیلی چیزا هست که شما میدونید ولی بهش ایمان از نظر ندارید. از نظر عقلانی برات روشن میشه اما ایمان ندارید. روشن شدن عقلانی کافی نیست. امام رضوان الله یک مثال میزدن، میگفتن همه ماها از نظر ذهنی میدونیم مرده و آدم کاری نداره. هیچ کس نیست که بگه که آقا مرده بلند میشه مثلا نصف شب صدمه به تو بی گوشت میگیره میبره مثلا. ولی هیچ کس هم حاضر نیست شب توی اتاق با مرده تنها بخوابه. هیچ کس که حالا چه اش کنم، خیلی حاضر نیستن. البته من که یه اتفاق برام افتاده تو منطقه زمان جنگ، ولی الان اگه بهم بگن کار نمیکنن. امام میفرمودن که شما از نظر ذهنی همتون براتون روشنه که مرده کاری به شما نداره، اما میدانید اما ایمان ندارید. یعنی از عقل وارد قلبتون نشده. شما وقتی، ما وقتی مؤمنیم که از عقلمون وارد قلبمون بشه، اما حتما باید از عقل بگذره. نه اونایی که میگن عقل لازم نیست، نه اونایی که میگن قلب و ایمان لازم نیست، هر دو اشتباه میکنه. این که آقا عمل مهم نیست، عقیده مهم نیست، شریعت و معارف اسلام و ولش بچسب به معنویت و تجربه باطنی دینی، این ایده منشأش ایناست، این ربطی به اسلام و قرآن نداره. ایمان قلبی با شک و با جهل عقلی محاله. اصلا یکی از توبیخایی که مکرر تو قرآن تکرار شده این افلا تعقلونه. افلا تعقلون یعنی شعور نداریم؟ افلا تشعرون ازم داریم در قرآن؟ افلا تفقهون؟ عقلتون رو کار نمیندازین؟ نمیفهمین؟ این توبیخارانه. توبیخای قرآن توبیخی به اینکه شعور نداری، عقلتو به کار نمیبری؟ شما این معنویه، این اسلام، این دین کجاست؟ این دینی که آقایین تازه میخوان برای ما عقلانیش بکنن، اون کجاست؟ اصلا قرآن با ایمان آبا و اجدادی و سنتی صریحا مخالفه. چندین آیه در قرآن کریم هست که بارها و به صراحت میفرماد که اینا چرا میگن انا وجدنا آباءنا مثلا علا فلان، چرا میگن ما اینجوری بزرگ شدیم، پدرانمون این معنویت ایمان رو داشتن، ما هم داریم. مثلا یکی از توبیخ های بزرگ قرآنی که بارها در قرآن تکرار شده و پیامبر با سنت های غلط ارتجایی و با دین تقلیدی شناسنامی مبارزه کردن، که حالا روایتی آیاتی از قرآن اینجا هست که من تو فرصت نیست اینا رو نمیخونم، فقط آیه 104 سوره مائده یه نمونه هست که اینجا یادداشت کرده بودم، حالا بقیش یادداشت نکرد. و نکته بعدی همون مسئله سوم، مسئله عملگرایی و تلاش در دنیاست که از نظر کاتولیسیزم مغایر با ایمان دینی و معنویت گرایی به شما می آمد. سوالاتی اگر هست دوستان مکتوب بفرمایند و بدن، اگر حالش داشتید من تا 2-3 صبح به سوالاتون جواب میدم، اگر حالش داشتید، اگر نداشتید که. نکته سوم پیامبر ببینیم چند تا از تعالیم و روایات از پیامبر عرض میکنم که روشن بشه دیدگاه اسلام در این باب چیه، و اینجا هم ما احتیاج نداریم به روشن فکری از نوع غربیش، چه مذهبی و چه غیر مذهبیش. یه روایت اینه این تعبیری که اصلا آقا تلاش کردن برای معاش، ما وقتی که دنبال نون در آوردن و گسترش زندگیمونو میریم، دنبال کار میریم، از خدا دور میشیم یا نه؟ پیامبر فرمود الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، فرمود صبح که از خانه بیرون میایید برای تأمین معاش خودتون و خانوادتون، برای تأمین نان حلال، نان حلال یعنی تأمین اقتصادی خودت بدون ظلم به دیگران، بدون اینکه لقمه دیگران از دهنشون بقاپی، این نان حلاله، خیلی کار سختی هم است. پیامبر فرمود که کسی که از خونه میاد بیرون برای تأمین معاش خانوادش بدون ظلم به دیگران و بدون ارتکاب حرام، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل کسی است که در جبهه در خط مقدم در رکاب پیغمبر خدا شمشیر زده، که بزرگترین عبادت ها و جهاد هاست. حالا یه آقایون تازه میخوان بیان دنیاگرایی به مفهوم مثبتش و عملگرایی رو به ما یاد بدن، اسمش هم میذارن روشن فکری. البته این حرفا توی غرب، تو غرب مسیحی اینا اصلا کفر بود، اینا کفره، اینا که جزء مسلمات اسلامه. پیغمبر آموزش دادن که نظم امور زندگی، تلاش دقیق و برنامه‌ریزی شده، پیگیری، تدبیر، اندازه‌گیری، انضباط، وجدان کاری، مطالعه، پیشبینی دقیق در امور، محکم کاری، آباد کردن زمین، ارتقاء سطح زندگی جامعه هیچ کدوم منافاتی نداره با معنویت و تقرب به خدا، بلکه اگر با نیت درست صورت بگیره، با نیت خدایی صورت بگیره و در مسیر مشروع، عین تقرب به خداست، مثل نماز. و اونی که مانع تقرب به خداست و ضد معنویته، اتفاقا مفتخوری و کلاشی و گدایی است. این روایت از پیامبر فرمود که ملعونون ملعونون ملعون من القا کله علی الناس، سه بار فرمود نفرین بر کسی که بار زندگی خودش رو به دوش دیگران میندازه و مثل انگل از دیگران آویزان میشه و ارتزاق میکنه. نفرین بر مفتخورها، نفرین بر اونها که زحمت نمیکشن، حالا عرق جبین یا زحمت بازویی یا زحمت عقلی و فکری، یعنی کار مثبت برای جامعه نمیکنن، خدمت معنوی، خدمت فکری، خدمت عملی، خدمت اقتصادی، سیاسی، غذایی، هیچ خدمتی به جامعه نمیدن اما میخورن، تو جامعه مصرف میکنن، تولید نمیکنن ولی مصرف میکنن تو جامعه. پیامبر فرمود سه بار فرمود ملعون ملعون ملعون، نفرین خدا بر اونها، اینا نفرین شدن. حتی اگر فکر کنه که به قصد تقرب به خدا کسی این کارو بکنه، اونجا داره یه جایی داره که پیامبر وارد مسجد شدن یا جایی از کسی عبور کردن، راجع به کسی صحبت شد پیش ایشان که آقا این آدم خیلی آدم معنویه، ارشد اهل دعاست و 24 ساعت یه جایی نشسته مشغول دعاست. پیامبر فرمودن که این چجوری نون میخوره؟ گفت کسانی هستن که به ایشون ارادت دارن، به اونا کار میکنن و زندگیشو تامین میکنن. پیامبر فرمود اونایی که کار میکنن به خدا نزدیکترند از او. پیامبر فرمود اونایی که دارن کار میکنن برای اینکه این دعا بکند، از خود این فرد به خداوند مقربتر و نزدیکترند. یعنی کسی بگه آقا من فقط دعا میکنم و کار دیگه نمیکنم، اگر کسی بگه آقا من آموزه های اسلام رو به مردم معرفی میکنم، من با شبهات دارم مبارزه میکنم، من تولید فکر دارم میکنم، من موعظه میکنم، اینا کار همش، اینا کار مثبته. کسی بگه من خدمت معنوی و دینی، خدمت فرهنگی علمی میکنم، دانشگاهی یا حوزه‌ای به جامعه، اینا خدمته. اما کسی بگه که من کار نمیکنم، شما کار کنید، من میخوام معنوی باشم، من میخوام آدم معنوی باشم، پیامبر فرمود اونایی که کار میکنن از تو معنوی ترند. این میدونی یعنی چی؟ یعنی معنویت را از مادیت تو فرهنگ اسلام نمیشه تفکیک و جدا کرد، یعنی معاش را از معاد، دین رو از دنیا، سیاست را از اخلاق و دین رو از حکومت و حق را از تکلیف نمیشه جدا کرد. خیلی ممنونم از لطفتون و عذر میخوام که وقت شریفتون رو گرفتم. سلامت بفرستید.